وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در بیان ادله ای بود که از آنها استفاده شده است عدم حجیت خبر واحد. آیاتی بود، اجماعی ادعا شده بود و روایاتی، روایاتی که به اونها استشهاد شده است برای عدم حجیت خبر واحد، خود نباید خبر واحد باشند. لذا ادعای تواتر اجمالی یا تواتر معنوی شد بر این روایات. این روایات که در جلسه گذشته خونده شد در مورد عرضه روایات است به کتاب و سنت. معلوم می شود بدون عرضه کتاب، عرضه به کتاب و سنت، خبر حجیتی ندارد. پس خبر واحد به ما هو خبر واحد حجت نیست. به همین مناسبت بحثی شروع شد که ببینیم اساساً معنای روایات عرضه به کتاب و سنت چیست. آیا می توان از این روایات عدم حجیت خبر واحد به ما هو خبر واحد را استفاده کرد یا نه؟ چنان که معروض شد در تقریرات حضرت آقای سیستانی دامت برکاته، چهار امر در مورد این روایات گفته شده که توضیح برخی از این امور باقی ماند. امر اول، ادعی این روایات را معنا کرده اند به موافقت با عمومات کتاب و مخالفت با عمومات کتاب، اما ایشان معتقد است که معنای موافقت در این احادیث موافقت از حیث روح و هدف هست، چنان که مراد از مخالفت هم مخالفت با روح شریعت و اهداف قرآن کریم است و خبر باید با این روح و این اهداف اساسی تطابق داشته باشد و الا حجت نیست. امر دومی که بیان شد این بود ما یک شیوه شناسی، سبک شناسی، اسلوب شناسی داریم که در جمیع امم عند العقلا مشاهده می شود. مراد از موافقت، موافقت با اسلوب و شیوه و روش قرآن و سنت قطعیه باشد و مراد از مخالفت هم مخالفت با اسلوب. فتحصل من ذالک الهنا، که میتوان اخبار آحاد را با روح شریعت و قرآن سنجید و صحیح و سقیم را تشخیص داد. این یک. دو، می توان اخبار آحاد را سبک شناسی کرد، اون چرا که با سبک قرآن و سنت قطعیه موافق است پذیرفت و الا فلا. امر سوم، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میگوید یک احتمالی داده می شود در مورد موافقت با کتاب و آن این است که نه با ظاهر قرآن موافق باشد بلکه با باطن قرآن، که اهل بیت علیهم السلام به اون عالم هستند موافق باشد و لحاظا کانو، یعنی ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، یستشهدون کثیرا به آیات لا نفهم دلالتها. این نیست مگر موافقت با باطن قرآن. از مجموع تقریرات به بیان بنده دو اشکال به فرمایش شیخ اعظم استفاده می شود. اشکال اول این که این روایاتی که شما استشهاد می کنید به اونها که ائمه استشهاد به آیاتی کرده اند که لا نفهم و دلالتها، اینها از باب استدلال به قرآن کریم نیست، از باب استیناس به قرآن است. فرق بین الاستدلال و الاستیناس. استدلال به دلیل و برهان باید تحقق پیدا کند، اما استیناس فقط برای رفع بعد و غرابت با غیر ایراد می شود. مطلبی را امام فرموده، ممکن است کسی بعید به شمارد، امام به قرآن استیناس می کند تا بعید شمرده نشود. این گونه تطابق با قرآن، تطابق در راستای اهداف قرآن است، یعنی این مطلب با اون چه که قرآن ترسیم کرده ناهمخوانی ندارد، قابل تطابق است در یک راستا. مواردی را هم در جلسه گذشته به اون اشاره کردیم. اما امر چهارم، سوال، مگر نه این است که از این روایات استیانه؟ بله. اشکال دوم به شیخ اعظم این است، اتفاقا هفته گذشته هم فراموش کرده بود، اشکال دوم به شیخ اعظم این است. بله 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 اشکال دومی این است که این روایات عرض به کتاب و سنت به مردم دارد معیار یاد می‌دهد که طبق این معیار روایات رو بسنجید، در حالی که اگر معیار و معنای روایات تطابق با باطن قرآن باشد، باطن قرآن را فقط اهل بیت می دانند و بس، این دیگه معیاری نشد که به بنده و جناب عالی داده شود بگویند هر آن چرا که منطبق با قرآن است بپذیرید، آن چرا که منطبق نیست نپذیرید. من چگونه به این روایات عمل کنم در حالی که نمیدانم چه چیزی با باطن قرآن هماهنگ است چه چیزی هماهنگ نیست؟ پس مراد از این روایات اون احتمالی نیست که شیخ اعظم می‌دهد و اون موافقت با باطن قرآن است، چون موافقت با باطن قرآن امری است که فقط از عهده معصوم بیرون می آید. ما توان این کار را نداریم تا معیار صحت و عدم صحت را در روایات داشته باشیم. فتحصل که اون چه که اصل و اساس است در معنای این روایات موافقت و مخالفت با اهداف کلیه قرآن و روح قرآن و شریعت است. این تمام. اما امر رابع، سؤال، مگر نه این است که این روایات میگوید تمام روایات را به قرآن و سنت قطعیه بسنجید و آنگاه بپذیرید؟ خود این روایات را آیا سنجیده اید با قرآن؟ این روایاتی که معیار سنجش روایات است، خود چگونه سنجیده شود؟ آیا این روایات خود شرط موافقت با کتاب را دارن یا نه؟ تا بعد بیاییم با این روایات، با معیار این روایات، روایات دیگر را بسنجیم. جوابی که از تقریرات استفاده می شود به بیان بنده دو امر است. یک، از روایات عرض استفاده می شود که باید روایات را با نور سنجید. نور یک مصداقش قرآن کریم است، یک مصداقش عقله، یک مصداقش سنت قطعیه است. تمام عقلا این مطلب رو میپذیرند که وقتی ثقه خبر مهمی آورد، با خصوصیاتی اون رو بسنجن، ببینن قابل قبول است یا قابل قبول نیست. این که اخبار مهمه را باید سنجید، این به حکم نوری به نام عقل و بناء عقلا پذیرفته است. این روایات نیز همین مطلب رو میگوید، میگوید هر حدیثی را که دیدید و شنیدید با نور آن را بسنجید. حرف خلاف موازین عقلایی بیان نشده. والحاصل ان هذه الروايات عليها نورا فإنها توافق بناء العقلاء في جميع الأمور. این یک. امر دوم، این که در خود قرآن از قرآن تعبیر به نور شده، و انزلنا الیکم نورا مبینا، در سوره مبارکه نحل می فرماید و نزلنا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن تبیان لکل شیء. وقتی تبیان است و نور، پس باید اون چرا که از روایات به ما رسیده است با محک قرآن بسنجید و روایات عرضه هم همین رو میگوید. روایات عرضه به کتاب تبیین این آیه است و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. تبیین این آیه است و انزلنا الیکم نورا مبینا. تبیین این آیه است قد جاءکم بصائر من ربکم. پس روایات عرضه هم با بناء عقلایی هماهنگ است هم با قرآن و هم با روایاتی که در نهایت کثرت است که میگوید قرآن شفا است و میزان و اذا التبست علیکم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. این همه روایاتی که در شأن قرآن هست. خلاصة الكلام این که معیاری که از این روایات استفاده می شود که باید اخبار را با قرآن و سنت سنجید معیاری منطبق با درک عقلا، معیاری منطبق با خود قرآن و روایات. پس با معیار خود این روایات اگر این روایات را بسنجیم، روایات قابل قبولی است. حالا نوبت میرسد به مقام سوم بحث. عنایت کنید، مقام اول ذکر روایات بود، مقام دوم بیان معنای روایات و این که باید همه احادیث را به قرآن و سنت قطعیه عرضه کرد. و اما مقام سوم، هم بین علماء عامه هم بین علماء خاصه کسانی هستند که روایات عرضه را قبول ندارند یا سندن یا دلالتن. از جمله جناب شافعی. در جایی میگوید این روایت که باید به قرآن عرضه کرد روایتی از یک راوی مجهول و نحنو لا نقبلو مثل هذه الروایه فی شیئن، ما هیچ جا امثال این روایت رو نمیپذیریم. در جایی میگوید این که از پیغمبر نقل شده ما جا اکو معنی فاعرضوه علی القرآن، فإن وافقه فأنا قلت وإن خالفه فلم أقله. این حدیث فهذا غیر معروف عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عظیم آبادی از علمای اهل سنت میگوید این حدیث حدیث باطلی است. باز یحیی بن معین میگوید هذا حدیثان وضعته الزنادقه، یکی دیگر از اینها میگوید این حدیث را زنادقه جعل کرده اند و پاسخ این حدیث حدیث دیگری از پیغمبر اکرم. توجه کنید، انی اوتیت الکتاب و ما یعدلو، ما موصول است و یروا و مثله معه، به من کتاب داده شده و اون چه که عدل کتاب است. اون چه که عدل کتابه یعنی چه؟ یعنی سنت من پیغمبر عدل کتابه. نباید بگویید اون چه که در سنت آمده در قرآن نیامده پس باطل است. انی اوتیت الکتاب و ما یعدلو، یا انی اوتیت الکتاب و مثله معه، مثل قرآن همراه قرآن. حالا اینها معنا میکنن که مثل قرآن سنت پیغمبر. چطور شما میخواهید بگویید هر چه که در قرآن نیست باطل است. خیلی از امور هست که در قرآن نیست ولی در سنت است. بعضی از علماء اهل سنت گفتند از زنادقه و الخوارج و زعو ذالک الحدیث، همه اینها نشون می‌دهد که اینها نتوانستند یک معنای قابل قبولی برای روایات عرضه پیدا کنند، لذا یا گفتند جعلی است یا برخی مثل بعضی از علماء ما معانی دیگری برای حدیث کردند که قابل قبول نیست. ما از این جهت راحتیم چون یک معنای دقیق و عمیق و قابل قبولی برای روایات بیان کردیم و اون مطابقت و موافقت با روح قرآن و سنت بود و هر اون چه مطابق و موافق با روح قرآن و سنت نباشد قابل قبول نیست. حالا در اینجا سوالی پیش میاد، چه شده است که گروهی از علماء اهل سنت و از علماء شیعه از احادیث عرض به کتاب اعراض کرده اند؟ سبب اصلی این بود که معنای صحیحی برای این روایات نداشتند و چون معنایی که می کردن معنای باطلی بود و مستلزم محذوراتی بود، دست از این روایات کشیدن، محذورهایی داشتن. یکی از این محذورها این بود که این بیشتر ما رو علماء شیعه است، می گفتند این چیزی که شما از این روایات استفاده می کنید با قیاس هیچ فرقی ندارد. این همون قیاس مذموم عند الائمه علیهم السلام. پس این روایات قابل قبول نیست. نتونستن بین اون چه که ولو نامش قیاس است با اون چه که نامش قیاس است و باطل است فرق بگذارند. ما چیزی داریم که ولو به نام قیاس هم خونده شود اما باطل نیست. این رو باید با قیاس اصطلاحی تفاوت گذاشت. تفاوت چیه؟ چگونه باید ترسیم بشه؟ انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.